أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با بحث سیری در سیره نبی اعظم. سیره تربیتی حضرت رو محور بحث قرار دادیم، عناصر تربیت رو در سیره حضرت پی می گرفتیم. از عناصر مهم و تأثیرگذار تربیت الگوهایی بودند که عرضه می شدند. در این رابطه عرض کردیم که وجود مقدس نبی اعظم در تربیت از این عنصر بهره های فراوانی برده و قرآن که کتاب تربیت نبوی هست برای اقشار مختلف الگوها رو عرضه کرده، برای نوجوانان، برای جوانان، برای زنان، برای مردان. از جمله مباحثی که می تواند به عنوان الگو مطرح باشد مسئله دختران شعیب است. قرآن کریم این قصه را دقیقاً برای الهام گرفتن مطرح می‌کنه و بر نکات اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی این داستان عنایتی ویژه داره. مسئله این است که حضرت موسی بعد از این که فهمید شورای امنیت فرعونی حکم اعدامش رو صادر کردند، از مصر فرار کرد. هیچ در بساط نداشت. راه طولانی مصر تا مدین را پیاده طی کرد و در این ایام خوراکش فقط سبزه بیابان بود، تا آنکه رسید به مدین. در بدو ورود به مدین تا وارد شد، دید که اجتماعی اطراف چاهی هست، مردهایی هستند و دو خانم دورتر از مردم ایستاده اند. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون. وقتی حضرت موسی رسید بر سر چاه آبی که حوالی شهر مدین بود، جماعتی را دید که اجتماع کردند و گوسفندانشون رو سیراب می کنن. و وجد من دونهم امرأتین تزودان، و دید که دو تا خانم هم اونجا هستند و سعی می کنن که گوسفندهاشون مخلوط با گوسفندهای دیگران نشه. قال ما خطبكما، شما چه کار دارید اینجا؟ قالتا لا نسقی حتی یستر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. ما از این چاه آب بر نمی داریم تا آنکه مردها برند، بعد خودمون میاییم سراغ چاه و آب بر می داریم و پدر ما پیر مرد بزرگ سال و فرتوت است. اولا دو بار وجده در این آیه تکرار شده، معلوم میشه که دو نگاه بوده، اختلاط زن و مرد نبوده. مردها جدا بودند و زنها یعنی این دو بانوی عفیفه جدا بودند. حضرت موسی آمد سوال کرد که خب چرا شما جدا هستید؟ گفتند که ما نمیخواهیم اختلاط صورت بگیره، مردها که رفتند ما میاییم. از این آیه شریفه چند تا نکته استفاده میشه، محضرتون عرض کنم. نکته اول این است که مسئله رعایت حریم زن و مرد و مراقبت از این که اختلاط محرم و نامحرم صورت نگیره یک ارزشی است که در مکتب همه انبیا مطرح بوده. این نکته اول. نکته دومی که از این آیه استفاده می شود این است که اشتغال بانوان در بیرون از خانه از نگاه مکتب جایز است، منتها با توجه به سه نکته. نکته اول این است که در اولویت بندی اگر خانه ناناوری دارد بانوان بپردازند به کار خانه‌داری، شوهرداری، تربیت فرزند. این اولویت اوله. به چه دلیل این حرفو میزنم؟ به دلیل آن که وقتی حضرت موسی فرمود که شما کارتون چیه؟ گفتن ما کارمون اینه که میاییم کنار چاه گوسفندامونو آب میدیم و آب بر میگیریم برای منزل. بلا فاصله گفتن و ابونا شیخون کبیر. گویا که سؤالی برای حضرت موسی پیدا شده بود که خب مرد شما کجاست؟ اینا جواب سؤال مقدر رو دادند. معنای این سخن این است که اگر ما داشتیم کسی را که این کارها را انجام میداد ما عهده‌دارش نمی شدیم. اگر پدر ما پیرمرد نمی بود و یا برادری می داشتیم اونها این کار را انجام می دادن. من تقاضا میکنم که شنوندگان عزیز این حرف رو جدی بگیرند. جدی گرفتن این حرف این است که هیچ کسی که با مبانی شرعی آشنا هست انکار نمیکند که اشتغال زنان در بیرون خانه با رعایت همه موازین شرعی جایز هست. اما سخن این است که اولویت اول چیست؟ این که میگیم اولویت اول خانه‌داری، شوهرداری، تربیت فرزند، این تکریم شخصیت بانوان هست. ما با این سخن در پی تحکیم بنیان خانواده هستیم. با این سخن در پی این هستیم که بانوان محترم ما، بانوان تحصیل کرده جامعه ما، مسئله خانه‌داری و شوهرداری و تربیت فرزند را کم تلقی نکنند. متاسفانه در برخی از فضاهای فرهنگی جامعه ما این چنین هست که کم تلقی می کنند. می پرسه خب دختر خانم شما سوادتون چقدره؟ میگه لیسانس روانشناسی هستم، لیسانس حقوق هستم، لیسانس ادبیات هستم، لیسانس علوم طبیعی، لیسانس ریاضی یا هر چیز دیگر. خوب چه کاره هستین؟ میگه داریم شوهرداری میکنیم، خانه‌داری میکنیم. میگه حیف، حیف. یه جوری میگه حیف انگار این دختر خانوم جوون مرگ شده. معنای این سخن این است که شوهرداری و خانه‌داری مال بی سواداست، مال اونایی است که پنجم دبستان داشته باشن یا حداکثر سوم راهنمایی. شأن خانم‌های تحصیل کرده بالاتر از این است که بیان خانه‌داری و شوهرداری کنن. این فرهنگ فرهنگ غلطی است. هرچه سواد بانوان بیشتر باشه، بیشتر مطالعه کنن، قهرن در تربیت موفق‌تر خواهند بود. پس اینکه این نکته را داریم از زندگانی این دو بانوی عفیفه استنباط می کنیم، البته در مکتب ما هم این سخن پشتوانه ها دارد. بلافاصله همینجا باید بگم که گاه ضرورت هایی در جامعه هست که واجب کفایی است خانوم ها فقط عهده‌دارش بشن. هیچ کس اونجا انقلت و قلت و اشکالی نداره. در عرصه پزشکی بانوان به نظر میرسه واجب کفایی است که بانوانی متخصص پزشکی بانوان در عرصه های مختلف بشن. بزرگواری از اعاظم این روایت حضرت زهرا رو که دارد که بهترین چیز برای زن این است که نه او مردی را ببیند نه مردی او را، اینطوری تفسیر می کرد که بهترین چیز برای بانوان این است برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که امور مربوط به بانوان را خود بانوان به عهده بگیرند. باید به فضل خداوند به جایی برسیم که خانوم‌های متخصص در عرصه پزشکی اونقدر زیاد و فراوون باشن و اونقدر خانوم‌ها باور داشته باشن تخصص اونها رو. دیگه تو خیابان‌های شهرهای ما این تابلو رو نبینیم: آقای دکتر فلانی متخصص بیماری‌های زنان و زایمان. جامعه اسلامی باید به این سمت و سو بره، خانوم‌های متدین متخصص بیان عهده‌دار این امور بشن. این نکته اول هست. نکته دوم هم این است که حضور بانوان شاغل حتما باید همراه با عفاف و همراه با پاکی و حجاب باشه. دلیلش اینه، اولا دیدیم در اصل همین اجتماع هم زنها جدا بودند، مردها جدا بودند. بعدش هم به صراحت دختران شعیب گفتند که لا نسقی حتی یستر الرعا، یعنی ما اهل اختلاط نیستیم، اهل اختلاط زن و مرد نیستیم، که یک ضد ارزش محض است. معنای این سخن این است که حضور بانوان در عرصه بیرون خانه آری برای اشتغال، اما با رعایت کامل حریم عفاف و حجاب. نکته سوم هم این است که اصل سخن گفتن مرد با زن اشکال شرعی نداره، چون حضرت موسای پیغمبر که بی تردید معصوم است آمد با اینها سخن گفت ما خط بکما، برای چی کار آمدی؟ اونها هم پاسخ دادند. این هم که میگم اصل سخن گفتن یعنی عادی سخن گفتن و بدون انگیزه های شهوانی حرف زدن هیچ شبهه و اشکال شرعی نداره. آیه بعدی اینه: فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسی آمد دم چاه، اون دلوی را که باید 10 نفر می کشیدند به تنهایی کشید و گوسفندانشون را سیراب کرد و خودش آمد زیر سایه استراحت و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا فقیر رزق تو هستم. تو روایات هست که از خدا طلب نان کرد. از این مطلب استفاده میشه حمایت از زنان یک ارزش انسانی است. نباید گذاشت در عرصه های اجتماعی بانوان که قهرن از مردان از جهت توان جسمی ضعیفتر هستند آسیب فوق العاده ببینند. خب دنباله آیه این است که فجاعته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. دختران شعیب رفتند و قصه را بیان کردند و یکی از اینها برگشت و گفت که بابام شما را فرا می‌خواند تا اجر خدمتی را که کردی بپردازد. جالب است که اینجا قرآن تصریح دارد بر حضور همراه با حیا. تمشی علی استحیاء، قرآن میخواد الگو بده. الگو دادنم به همین است. خانم بیرون خانه آمده، خب به هر حال گوسفندهاشون سیراب شدند، حالا میخواد به این آقایی که خدمت کرده بگوید بیا خونه ما، بابامون اجر زحمتتون رو بده. تمشی علی استحیاء، با حیا راه میرفت. این تمشی علی استحیاء یک نماد حیا است. نماد دیگرش سخن گفتن با حیا است. نماد دیگرش برخوردهای همراه با حیا است. حضور زنان شاغل در عرصه اجتماعی آری، اما تمشی علی استحیاء، راه رفتنشون با حیا باشه. راه رفتنشون با حیا باشه. با حیا بودن راه رفتن یعنی با رعایت کامل حجاب. تمشی علی استحیاء یعنی اگر در جایی هست که مجبور است با مردها سخن بگه، سخن گفتنش از روی حیا باشه. ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، عشوه‌گرانه سخن نگفتن. این تمشی علی استحیاء در حقیقت گویای یک ارزش والا در عرصه همه بانوان به خصوص بانوان شاغل هست. دارد که حضرت موسی همراهی کرد، ولی حضرت موسی گفت من جلو میرم شما پشت سر بیایید، مبادا باد پوشش زن رو کنار بزنه که با حریم حیا و عفت این سازگار نیست. و به اونها گفت سر دوراهی ها با یک سنگریزه مشخص کنید مسیر کدوم طرف است. خب آمد خانه حضرت شعیب، فلما جاءه و قص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. قصه را براش گفت که چی شد به طرف مدین آمدین. حضرت شعیب دلداریش داد که ناراحت نباش، احساس غریبی مکن اینجا که رسیدی، این کلبه ناچیز تعلق به تو دارد. نجوت من القوم الظالمین، دیگه اینجا آرام باش. قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. یکی از اونها به پدر پیشنهاد کرد که ما تو خونه یک مرد امین لازم داریم، شما که پیرمردی توان انجام کارها رو نداری، از طرفی باید یک محرمی داشته باشیم که کارها رو انجام بده. بهترین کس همین موسی هست، به دلیل آن که دو ویژگی برجسته داره. اولا توانایی خوبی داره. عرض کردیم که دلو رو باید 10 نفر می کشیدند، ولی حضرت موسی با اینکه گرسنه بود به تنهایی دلو رو از چاه کشید. دوم مسئله امانتداری حضرت موسی هست که این امانتداری رو در همون ماجرای آمدن به خانه شعیب نشون داد که این مرد پاکه، این مرد عفیفه. یکی از دختران شعیب گفت ما به چنین کسی نیازمندیم. از این آیه شریفه استفاده می شود که پدر خانه باید اجازه اظهار نظر، اجازه پیشنهاد به دخترها بده، به شخصیتشون احترام بگذاره، گرچه تصمیم گیرنده او خواهد بود، اما این به معنای احترام نکردن به شخصیت دختران نیست. و نکته دیگری هم که اینجا قابل تأمل هست این است که در عرف جامعه ما خواستگاری پدر و کسان دختر را عار می دانند، ننگ می دانند که پدر دختر خواستگاری کنه و داماد خوبی رو برای خودش انتخاب کنه. البته این مشکل فرهنگی جامعه ماست. فکر می کنن حالا که پدر دختر داره خواستگاری میکنه، این دختر رو دستشون باد کرده، کسی سراغش نیامده، میخوان اینو تحمیل کنن. این فرهنگ، فرهنگ نادرستی است. همان گونه که بستگان پسر میان برای خواستگاری تا یک دختر عفیف به خانه بیارند و باش زندگی کنند، اگر مردی هم میبیند که جوان جوان عفیفی است، جوان جوان پاکدامنی است، هیچ قبحی ندارد و هیچ اشکال شرعی ندارد که پیشنهاد ازدواج از ناحیه کسان دختر باشه. در این قصه این چنین شد، گرچه دختر شعیب اسمی از ازدواج نبرد. گفت موسی اجیر خانه ما باشد، ولی این اجیر باید محرم بشه. نفس همین پیشنهاد گویای این بود که او محرم خانه باشد، داماد خانه باشد. حضرت شعیبم همین برداشت رو کرد. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. خب تا اینجا بخشی از الگوهایی را که نبی اکرم بیان کرد و در کتاب الهی قرآن به مردم عرضه کرد بیان شد. به یاری خداوند در برنامه آینده بخشی از الگوهایی که در بین اصحاب پیامبر اکرم مطرح کرده محضرتون تقدیم میکنم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلواتٌ على محمد.